حمله خواهند کرد. اما همونطور که وعده دادم در لحظات آینده شنونده برنامه ساعت ششم با اجرای همکارم نیوشا بقراتی خواهید بود.
آیا احمدی نژاد
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش؟
نمیش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
من چرا اصلا از بندر رنگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
صفر صفر 42 02 21 12 24 54. سلام میکنم به شما شنوندگانی که همراه هستید با رادیو فردا. من نیوشا بقراتی هستم، در یک عصر تعطیل دیگه، در یک روز جمعه دیگه، در حالی که نزدیک به 5 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم از 6 عصر تهران. شما همراه هستید با ما تا یک ساعت ارتباط مستقیم و زنده داشته باشید با استودیو خبر رادیو فردا تا بگیم و بشنویم از موضوع روز امروز. جایی نرید، دست به موج گیرندتون نزنید. همراه هستید با ساعت ششم. هیچ کس را نمیتوان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد. این اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل 23، اما همیشه در ایران مورد مناقشه بوده. شاید در ابتدا به نظر برسه که این اصل قاعدتاً متضمن ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر باشه، ماده‌ای که میگه هر کسی حق آزادی اندیشه و دین دارد و این حق از جمله مستلزم حق انتخاب دین و تغییر آن است. اما واقعیات ایران گویای داستان دیگری است. هرچند در قانون مجازات اسلامی به روشنی مجازاتی برای تغییر دین یا به تعبیر شرعی اون ارتداد در نظر گرفته نشده، اما تغییر مذهب همچنان بعد از سالها و دهه‌ها جزو مواردیه که پای شهروندان رو به خاطر برگزیدن روشی اعتقادی به زندان باز میکنه. مسئله‌ای روی خط قرمز شرع و البته جمهوری اسلامی که حتی در مواردی افرادی رو هم قربانی خودش کرده. روند تعقیب قضایی مسلمانانی که تغییر دین دادند و میدهند در ماه‌های گذشته با شتاب بیشتری دنبال شده، تا جایی که به گفته گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره مسائل مربوط به حقوق بشر در ایران، طی 2 سال گذشته بیشتر از 300 مسیحی در ایران بازداشت شدند. ایران و آزادی انتخاب مذهب 00420221122454 شماره تلفن ماست در این برنامه تا بپردازیم به مسئله آزادی مذهب و آزادی تغییر مذهب در ایران. 00420221122454 باز از همین حالا به روی شما و نظرهاتون تا صحبت بکنید درباره موضوع روز. و همینطور میتونید ایمیل بزنید به 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com، و نظرتون رو اونجا برای ما بنویسید. مثل همیشه در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم میتونید فعال باشید، اونجا زیر پست مرتبط نظرتون رو بنویسید، سوالتون رو از کارشناس برنامه و شرکت بکنید در گفتگویی که همین الان هم در جریان هست با سایر کاربران دیجیتال رادیو فردا. همراه هستیم امروز در برنامه ساعت ششم با منصور برجی، یکی از رهبران کلیسای ایرانیان لندن و فعال در زمینه حقوق اقلیت‌های دینی در ایران. آقای برجی عزیز، به شما سلام می‌کنم و ممنونم که همراه ما هستید.
سلام دارم خدمت شما و همطور عرض ادب و احترام به شنوندگان محترمتون.
خواهش میکنم. آقای برجی، ما خیلی این اواخر میشنویم این داستان رو که نوکیشان مسیحی در ایران مورد تعقیب قضایی گرفتن و بازداشت شدن. یکی از آخرین خبرها همین هفته پیش بود که دستگیری 7 نوکیش مسیحی، مسلمانان مسیحی شده در شیراز بود. خبرگزاری فارس روز دوشنبه نوشته بود که 4 شبکه، به گفته این خبرگزاری، کلیساهای خانگی در استان فارس و در شهرهای شیراز کشف شده و گردانندگان اون هم دستگیر شدن. میخواستم در ابتدای برنامه امروز ازتون بپرسم که کلیسای خانگی اساساً به چه مفهومی هستش در ایران؟ چی هست؟ مردم چی کار میکنن اونجا؟ چرا الان هدف قرار گرفته؟ اگه میشه اول بگید اساساً چی هست کلیسای خانگی؟
بله، اسمش خیلی گویاست، کلیسای خانگی. قدمت دیرینه‌ای داره از همون ابتدای شروع کلیسا، یعنی در همون 2000 سال پیش وقتی که مسیحیان توی کنیسه های یهودی رفته رفته دیگه اجازه نداشتن که عبادت بکنن و به اعتقاداتشون اونطور که بود پایبند باشن، بنابراین علاوه بر معبد یهودیان در خانه ها هم دور هم جمع می شدن و با هم به دعا و پرستش و نیایش می پرداختن که این رفته رفته با نهادینه تر شدن کلیسا و ساخته شدن ساختمان های کلیسا این در واقع نهضت کمرنگ تر شد. ولی در همه مجامع در طول تاریخ بوده جایی که مخصوصا مسیحیان تجمعشون با یک سری محدودیت های مواجه بوده و اونجا ترجیح دادن در خانه ها و جایی که کمتر توجه رو جلب میکنه بتونن فرصتی برای دور هم جمع شدن، آموزش از کتاب مقدس، دعا.
خب ببینید آقای برجی عزیز، پس با توجه به این صحبتی که توضیحی که شما میدید، در واقع کلیسای خانگی چیزی نیست بیش از یک محفلی که تعدادی از دوستان و آشنایان توش بخوان جمع بشن و در واقع بخوان که مراسم مذهبی رو که برگزیدن برای خودشون انجام بدن، یعنی به صورت کلیسای رسمی که مردم به طور طبیعی میشناسن نباید بهش نگاه کرد، درست میگم؟
هم تشابهاتی داره و هم تفاوتهای البته، ولی خب جمع خیلی خودمونی تری هست، فعالیتهایی که اونجا انجام میشه طبیعتاً به اون وسعت و دامنهی که در کلیسای بزرگتر و رسمی هست نیست، شاید تشکیلات ساختار رهبری به اون صورت نیست، ولی عمده فعالیت‌های مذهبی که میشه مثل دعا، خوندن سرودها، مطالعه کتاب مقدس، این در واقع مجموعه مراسم عبادی هستش که در کلیسای بزرگتر هم هست.
بله متشکرم از شما آقای منصور برجی عزیز که همراهی میکنید امروز ما رو در برنامه ساعت ششم. دوستانی که شاید الان به ما پیوستن، براتون باید توضیح بدم که امروز در برنامه ساعت ششم در رادیو فردا بحث میکنیم درباره آزادی انتخاب مذهب در ایران. همراه ما یکی از رهبران کلیسای ایرانیان لندن و فعال حقوق اقلیت‌های دینی منصور برجی رو داریم. شما میتونید بپیوندید به ما از طریق تلفن، از طریق فیسبوک یا از طریق ایمیل هایی که برای 6@radiofarda.com میتونید بزنید و شرکت بکنید در بحث ما. به نظر شما آزادی مذهب تا چه حدی باید وجود داشته باشه؟ اصلا باید باشه؟ نباید باشه؟ برای شما چه مفهومی داره؟ و اینکه برخورد جمهوری اسلامی ایران با انتخاب مذهب، تغییر مذهب رو چطور برآورد میکنید؟ در صفحه فیسبوک ما برامون مسعود نوشته انتخاب دین و هر نوع مذهبی به خود شخص مربوط میشود و اینکه اگر حکومت یا دولتی در این کار دخالت کند این نقض حقوق بشر به شمار میرود و به شدت محکوم است. در قرآن آمده لا اکراه فی الدین، انسانها در انتخاب دین یا مذهب آزاد هستند. مسعود برای ما نوشته در صفحه فیسبوکمون، 6@radiofarda.com هم در اختیار شماست. نوید برای ما در صفحه فیسبوکمون بازم نوشته اگر جرمشان صرفاً گرویدن به دین مسیحیت است هیچ کس حق ندارد منعی برایشان ایجاد کند، ولی اگر مبلغ بودند باید در چارچوب قانون برخورد صورت گیرد. شما میتونید به ما بگید به نظر شما آیا اگر کسی تبلیغ دین هم بکنه باید باش برخورد بشه یا نشه، یا اساساً هر اون چه که فکر میکنید درباره آزادی انتخاب مذهب. بریم اولین شنونده رو بیاریم مستقیم و زنده روی خط ارتباطی رادیو فردا. حمید رو داریم از کرمان با 00420221122454. حمید عزیز سلام میکنم به شما.
سلام از بنده خودم، خسته نباشید، وقت عالی بخیر.
درود بر شما. حمید جان شما چی فکر میکنید در مورد حق انتخاب مذهب؟
والا آزادی ادیان همونقدر بس که من عرض کنم حضورتون لا اکراه فی الدین آیا جز آیات قرآن هست یا نه؟ اگر هست به این مفهومی که در دین هیچ اکراه و اجباری نیست، پس هر کسی آزاد دینش رو انتخاب کنه و هر کسی هم میتونه درباره دینش تبلیغ کنه اگر واقعا با آزادی بیان معتقد هستیم و ایمان داریم. در غیر این صورت که اگر آزادی بیان هست، اگر آزادی دین هست، آیا اگر واقعا با آیات قرآن معتقد هستیم، ما شیعه ها رو میگم، حالا مسلمان ها رو میگم، ولی به هر حال هر کسی حق داره دینش رو انتخاب کنه یا تبلیغ کنه در باره دین خودش.
خب ببینید همین رو میخواستم بپرسم اتفاقا حمید جان. نوید برامون، یکی از دوستان دیگرمون نوید برامون در صفحه فیسبوکمون نوشته که اگر مبلغ دین باشه باید در چهارچوب قانون برخورد صورت بگیره. البته من این توضیح رو باید بگم که در قانون مجازات اسلامی به طور روشن مجازاتی برگزیده نشده برای خروج از دین یا تغییر دین. بحث زیادی بود که به قانون مجازات اسلامی بخواد ماده دیگر اضافه بشه، لایحه‌ای بود که در چارچوب اون اگر تصویب میشد آنگاه ارتداد تعریف میشد و ارتداد هم جرمش در واقع اعدام تعیین شده بود، ولی خب به هر حال تصویب نشده اون قانون، در حال حاضر نداریم. حالا شما چی فکر میکنید دوست عزیز؟ با نوید موافقید یا مخالف؟
بنده با فرمایش نوید مخالفم، چون متاسفانه الان هر صدایی که مخالف با آهنگ حاکمیت باشه در ایران جرم محسوب میشه و مرتد هم حساب میشه. اگه یک کسی اومد دینش رو تغییر بده یا خواست درباره دینی که خودش معتقد هست تبلیغ کنه، مسلما اونو مرتد میزنن و اعدامش میکنن. قانونی که به هر حال مشخص نیست که تعیین کننده است، فقط باید همراه با حاکمیت باشه. این متاسفانه در ایران هست، بگیر و ببند و هست و زندان و مرتد آخرین خط دیگه اعدام دیگه. بله،
ممنونم از شما حمید عزیز که از کرمان همراهی کردید ما رو در برنامه ساعت 6:42:02:21:12:24:54. دوستان شماره تلفنیه که میتونید الان گوشی رو بردارید و بهش زنگ بزنید، صحبت کنید با ما درباره حق انتخاب مذهب و آزادی تغییر دین در ایران. چه نظری دارید در مورد رویه‌ای که در حال حاضر در ایران پی گرفته میشه؟ در صفحه فیسبوکمون نظر بدید یا ایمیل بزنید به ششت رادیو فردا.com. احمد رو داریم از بریتانیا رو به خط ارتباطی رادیو فردا. احمد عزیز سلام میکنم به شما.
زنده باشید شما و کسایی که صدای ما رو میشنم.
درود بر شما
جناب بغراتی. من میخوام دیگه خیلی سریع بگم. ببینید، مذهب توسط انسان ساخته و پرداخته و تبلیغ شده. پس بنابراین خود مذهب در قرن 22 که ما الان هستیم، خود مذهب یه با این کشفیاتی که این دانشمنده و اینا کردن یه چیز تقریبا خنده‌داری میاد. مثلا شما برگردید بگید که مثلا کره، کل جهان دانشمنده کشف کردن توسط ضربه بزرگ مثلا درست شده، ولی امروز که مثلا شما برید توی کلیسا یا تو هر جا یا توی همون مسجد، تو برید توی قرآن، تو برید توی هر جا، من توهین نمیخوام بکنم، فقط میخوام ببینم در قرن 22 خیلی خنده داره که اگه یکی بخواد بیاد مذهبش رو عوض بکنه و بگیرم به خاطر مذهب طلب، به خاطر اینکه یه مذهبی که توسط خود انسان ساخته شده، خود رویاهای انسان ساخته شده، بیان مثلا بگیرن اعدامش بکنن، یه چیزی است خنده‌دار و یه چیز مسخره‌ایه به نظر من، چه در اسلام، چه در یهودیت، چه در مسیحیت. ولی اینجا ما یه ولی داریم. شما مثلا ما در همین انگلستان،
بله
میخوام، ما در همین انگلستان یه سری مسیحی‌ها داریم، اینجا شده اسمشون رو گوشتن، اون اسمشون رو گوشتن جیزس آرمی، سربازان چیز به اصطلاح عیسی مسیح.
بله.
خب شما مثلا همینا که اگر مذهب به افراط‌گرایی کشیده نشه، آزادی هر کاری دلت میخواد بکنی. میدونی چرا آقای بغراتی؟ به خاطر اینکه مذهب توسط رویاهای انسان ساخته شده. در 2500 سال پیش یا 3000 سال پیش یا 5000 سال پیش یا هر چند هزار سال پیش، انسانهایی بودن نشستن برای خودشون یه قانونی رو نوشتن، در زمانی که اصلا قانون در اون مملکت وجود نداشته این مذهب رو درست کردن. من باید به کسی پرستش بکنم که توسط خود رویاهای من ساخته شده. ببینید، از نظر ویرچوالی میشه یه نوع بت پرستی. من میخوام خدایی رو بپرستم که توسط رویاهای خود من ساخته و پرداخته شده. یعنی اگر من بیام بگم اون کلیساهایی که در داخل خونه هست یا اون مسجدی که هست یا اون کنیسا یا هر جای دیگه هست، شما بیاد از بنیاد نگاه بکنید، توسط انسان ساخته شده.
خب ممنونم.
خورشید شکافته نشده که یه چیزی پرتاب بشه.
ممنونم از شما. ممنونم از شما احمد عزیز، متشکرم.
مثلا انجیل یا قرآن یا مثلا تورات یه چیزی.
ممنونم از شما احمد عزیز. خب مشخصه که شما به هر حال اساسا به مذهب اعتقادی ندارید. ممنونم از شما که بله متوجه صحبت شما شدیم. ممنونم.
آزادم هر جوری که باش تا کنم بتونم تا کنم.
ممنونم از شما، متشکرم که شرکت کردید در برنامه امروز ما. دوستان شما اگر نظری مخالف احمد دارید یا موافق او فکر میکنید، میتونید در برنامه امروز ما شرکت بکنید و نظرتون رو با ما هم قسمت بکنید با بقیه شنوندگان رادیو فردا. تکرار میکنم شماره تلفن ما هست 00420221122454. برای ما سعید نوشته مخالف برتری دادن اسلام و شیعه‌گری بر سایر ادیان و مذاهب هستم و خواهان آزادی ادیان از قیود حکومتی. 6@radiofarda.com آدرس ماست. در صفحه فیسبوک اونم میتونید نظر بدید. سعید رو هم کوتاه بگیریم و برگردیم سراغ میهمان امروز برنامه‌مون. سعید عزیز سلام میکنم به شما.
من سلام دارم، خیلی ممنونم ازتون.
خواهش میکنم سعید عزیز، شما چی فکر میکنید؟
بله، در دنیای امروز که در واقع دانش حاکم هست بر بشر، تخصص و تکنولوژی و فلسفه و اندیشه بشر حاکمه بر اون، و با گذشت این زمان مفهومی که دین و مذهب خونده میشه کمرنگتر میشه، خود به خود و خواهناخواه ظاهرا همه آیین‌ها رو خود به خود و در واقع خواه ناخواه با پیشرفت تکنولوژی و علم و دانش آدم ها و انسان ها به هم نزدیکتر میشن، اعتقادات مذهبی از حالت سابق فاصله میگیره چون نزدیک میشن همه به هم، و این شاید برای گروه های سختگیر و تندرو در تمامی دنیا سخت اومده، از جمله گروه تند شیعه‌ای که در ایران حاکم هست. در واقع اینجا آزادی مذهب و دین در واقع هیچ معنی نداره. شاید در ظاهر همه آیین‌ها رو داریم، ولی در واقع شاید محترمانه، البته شاید محترمانه، همه و همه غیر شیعه کنار رونده شدن، اون هم به سختی. مثلا اهل تسنن که مسلمون هم هستن واقعا و واقعا برابر نیست با شیعه، حتی در جذب مقطع دکترا مثلا در دانشگاه‌ها و مصاحبهش. چون ببینید چند تا قاضی، وکیل، استاندار، نمیدونم فرماندار، وزیر، اینا چند تا از این مذهب ها هستن. در واقع اینجا خیلی ممنونم، من بیشتر صحبت نکنم.
ممنونم از شما، متشکرم سعید عزیز که صحبت کردید با ما، نظرتون رو با ما به اشتراک گذاشتید. یک بار دیگه تکرار میکنم 00420221122454 شماره تلفن ما هستش. آقای برجی عزیز، نظر دوستانمون رو شنیدیم، حالا نمیخوایم فعلا بریم روی قضیه اساسا آزادی مذهب و اینا، بازم میخوام یه مقدار اطلاعات بیشتر به ما و شنوندگانمون بدید در مورد افرادی و جاهایی و محافلی که هدف به اصطلاح تعقیب قضایی یا به اصطلاح مراجعه نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی قرار میگیرن. میخواستم بپرسم که به نظر شما چرا کلیسای خانگی انقدر تحت نظر قرار گرفته و هدف قرار گرفته؟
نکته خوبی اشاره کردید اتفاقا، چون که خب ممکنه این سوء تفاهم ایجاد بشه که آیا همه مسیحیان از جمله ارامنه و آشوری هایی که سالها و شاید قرنها زندگی کردن در ایران مشمول این فشارهایی که الان صحبتش میشه قرار میگیرن یا نه. ولی مسئله اینجاست که از 30 ساله گذشته به این طرف خطوط قرمزی برای اکثر اقلیت‌های دینی و مذهبی کشیده شده، خصوصا برای مسیحیان، و تا زمانی که دسترسی به در واقع امکان شنیدن باورهای این گروه برای عمده ایرانیان محقق نشه، حکومت با این کلیساها کاری نداره. یعنی اگر شما در کلیسای خودتون به زبان ارمنی یا آشوری صحبت بکنید که قابل فهم نیست برای اکثریت ایرانیان، فقط برای عده خاصی است، انجیل و کتاب مقدستون رو، متون نیایشیتون رو به زبانی مخصوص قوم خودتون دارید و فعالیت‌های دینی و تبلیغیتون رو هم در همین حیطه خلاصه میکنید، ممکن حتی با حمایت هم مواجه بشید. اینی که هرچند وقتی یک بار برخی از این دوستانی که از رهبران این کلیسا هستن رو در مجامع بین المللی میارن به عنوان نماینده همه مسیحیان ایران معرفی میکنن و از اونها میشنویم که حقوق مسیحیان در ایران رعایت میشه، ما از امتیازاتی برخورداریم، کلیساهایی انقدر داریم، و به نظر یک بام دو هوا میاد. ولی واقعیت امر اینه که اون عده‌ای به طور خاص مورد حمله و هجمه جمهوری اسلامی هستن، حکومت جمهوری اسلامی، که این حدود و این خط قرمزها رو قبول ندارن و بر این باور که هم از لحاظ شرعی بخوایم توجه بکنیم، هم از لحاظ تعهدات قانونی جمهوری اسلامی، هم قانون اساسی خودش، هم تعهدات بین المللیش، این رو باید تضمین بکنه. اینه که آزادی های انسان ها رو خصوصا در مورد انتخاب دین محدود نکنه. یعنی این اصلی که چند تا از دوستان شنونده شما هم برش پافشردن که نمیشه یک انسان رو که شاخصه اصلیش در واقع حق انتخاب هست ازش گرفت. خیلی از علمای مسلمان هم بر این اعتقاد هستن که شما در اصول دین، یعنی باور به خدا و معاد و نبوت و امثال اینها، حق ندارید حتی از یکی دیگه تقلید بکنید. شما خودتون باید به یک درجه از درک
و انتخاب برسید، و این خوب ضرورتش این هست که آزاد باشن که بتونن انتخاب بکنن. اگه شما همه انتخاب ها رو ازشون بگیرید، انجیل موقوف باشه، انجمن کتاب مقدس در ایران سال هاست که پلمب شده است، کتاب مقدس در ایران اجازه چاپ نداره، اگر به تحت یک شرایطی تعدادی از اینها به ایران میره، میشنویم که توسط نیروهای انتظامی و امنیتی مصادره میشن، آتیشش میزنن، و خب این طبیعی نیست. نمیشه گفت انسان ها آزادن انتخاب بکنن، ولی این انتخاب فقط یک دونه است.
بله، متشکرم از شما آقای منصور برجی عزیز، ممنونم که همراهی میکنید ما رو در برنامه امروز. اتفاقا قرائت‌های مختلفی که در مورد دین گفتید، یکی از قرائت‌های مختلفی که در مورد همین مسئله، حالا اصطلاح شرعیش رو اگر بخوایم بگیم، ارتداد مطرح شده بود از طرف آیت الله منتظری بود، که البته خب خیلی به صادر کردن فتواهای جسورانه و خلاف عرف معمول شهرت داشت. آقای منتظری گفته بود که در واقع حکم ارتداد شامل کسانی که بعد از تحقیق تغییر عقیده میدند نمیشه، که البته خب محل مناقشه زیاد بین روحانیون مختلف و مراجع مختلف در دین اسلام. برای ما اشکان از ترکیه دوستان نوشته که جمهوری اسلامی نه تنها با اقلیت‌های دینی مشکل دارد، بلکه با مسلمانان شیعه 12 امامی که قرائت دیگری به جز ولایت مطلقه فقیه دارند نیز مشکل دارد. نمونه بارز آن آیت الله کاظمینی بروجردی. این ویژگی یک نظام استبدادی است که به زعم خیش تنها راه نجات حمایت از حاکمان فعلی است. اشکان از ترکیه نوشته به 6@radiofarda.com در صفحه فیسبوکمون هم میتونید نظر بدید، و همونطوری که گفتم با بقیه شنوندگان ما، مخاطبان ما، به تبادل نظر بپردازید. برای ما یکی از شنوندگانمون در صفحه فیسبوک نوشته قبول کنید که بزرگترین، کاملترین و بدون نقصترین دین خدا اسلام است. به جای تخریب اسلام، تبلیغ دین خودتان را بکنید تا روز به روز مسلمان نشوند. باور کنید همین هزینه که صرف تخریب اسلام میکنید و شکست میخورید، اگر خرج ملت‌های خودتان بکنید، اینقدر بی‌اعتمادی بین دولت و ملتتان به وجود نمیاد. البته روی این شنونده ما در واقع فهم کنم که کشورهای غربی بود، اونجوری که از فهوای کلامش برمیومد. روی خط ارتباطی رادیو فردا ساره رو داریم از کشور سوئد، که تماس گرفته با 00420221122454. ساره عزیز سلام میکنم به شما.
سلام خدمت شما.
شما چی فکر میکنید؟ بفرمایید. در مورد
من ساره هستم، از خدمت شما زنگ زدم در مورد آزادی مذهب در ایران خواستم صحبت کنم. به نظر من آزادی مذهب شبیه یک شعار سیاسیه در ایران، که دولت ایران برای اینکه سیاستهای خودش رو در ایران اجرا کنه از اون بهونه یه راهکار استفاده کرده، و اینکه ما اگر برای این باور هستیم که انسان‌ها در حق مذهب انتخاب، یعنی برای مذهبشون حق انتخاب دارن، میتونن هر راهی و هر مذهبی رو که دلشون بخواد در نظر دارن اون رو انتخاب کنن، ولی در ایران اینجوری نیست. چون هر کس از اسلام انتقاد کنه یا حداقل نظرش رو بگه، به شدت‌ترین وجه محاکمه میشه. کمان که میبینیم که اقلیت‌های مذهبی، بهایی، مسیحی، حتی اون مسیحیانی که ارمنی زبان هم هستن، مورد آزار و اذیت قرار داده میشن. چون من خودم جز اون کسانی بودم که توی کلیساهای خانگی در ایران شرکت میکردم، و واقعا با ایمانداران مسیحی مثل یک قاتل یا یک دوز برخورد میشه. یک جوری با آدم برخورد میکنن که حالا تو دوست داری که خدای خودت رو اینجوری بپرستی، در صورتی که همچین اجازه رو نداری. و یا اینکه ما داشتیم کسی رو که در از کلیساهای ایران بود، از کلیساهای خانگی گرفتنش، و اینکه به حکم اعدام برش صادر شده بود. اون تنها آرزوش این بود که بتونه یک کلیسا رو از نزدیک ببینه، یک کلیسای واقعی که بتونه اونجا خدا رو پرستش کنه اونجوری که دلش میخواد. و حتی حق تبلیغ هم توی ایران نیست، یعنی از داشتن یک کتاب انجیل واقعی ما اصلا محروم بودیم.
حتی این حکم اعدام من متوجه نشدم ساره عزیز، حکم اعدام برای کی صادر شده بود؟
یک گروه اوپندور هست از کلیساهای خانگی که تازگی تحت نظارت، فکر میکنم، من دقیقا نمیدونم، ولی آمریکا، یک گروه اوپندور هست که تحقیقاتشو داره به روز ارائه میده. من توی اینترنت خوندم که یه سری از کسانی رو که گرفتن از کلیسای خانگی خیلیشون رو خیلی پنهانی محکوم کردم، غیر از اونایی که سردسته بودن که خب خیلیشون شنیدن بودن.
ممنونم از شما، متشکرم از شما ساره عزیز، ممنونم که نظرتون رو ما در میون گذاشتید. البته من این توضیح رو باید بدم که حکم اعدام لااقل در سالهای اخیر برای کسی به خاطر تغییر دین صرفاً صادر نشده و اجرا نشده در ایران، البته صادر شده البته ولی اجرا نشده در واقع. باید بگیم آخرین نمونش در واقع آقای ندرخانی بود، یوسف ندرخانی، که اون هم حکم اعدامش لغو شده. البته در سالهای پیش این اتفاق افتاده ولی در سالهای اخیر سابقه نشده. اتفاقی هم که افتاده در واقع، حالا میتونیم توضیح بیشترش رو از میهمان برنامه تا دقایق دیگه بشنویم، اتفاقی هم که افتاده تا به اینجای کار این بوده که کسانی که تغییر دین دادند و بعد به تبلیغ مذهبی پرداختن، مبلغ شدن یا کشیش شدن یا شبان شدن، پیش اومده که اون افراد برای تعدادی از اونها حکم اعدام صادر و حتی اجرا هم شده باشه. 00420221122454 شماره تلفن ماست. در این برنامه فرهاد از ترکیه برای ما نوشته در مورد آزادی دین و عقیده در جمهوری اسلامی، فقط مسیحیان و بهایی ها و غیره مورد آزار و اذیت قرار نمی گیرند، حتی دراویش گنابادی که مسلمان و شیعه هستند هم مورد خشم و غضب حاکمان دینی در ایران قرار گرفتند و طی چند سال گذشته به صورت سیستماتیک و برنامه ریزی شده فشار بر آنها شدت یافته است. برای ما فرهاد نوشته در کل جمهوری اسلامی و حاکمیت آن در ایران با هر نوع تفکر دینی و عقیده‌ای غیر از خودش مخالف است. shesh@radiofarda.com. آقای موسوی رو داریم از ایران روی خط ارتباطی رادیو فردا. سلام میکنم به شما و ممنونم که همراه ما هستید.
من سلام عرض کنم خدمت شما.
درود بر شما.
نظر من از موضوع برنامه اینه که من تو شهر اصفهان زندگی میکنم و مردم زیاد مسیحی هم اونجا زندگی میکنم. من خودم معلم مسیحی داشتم، مثلا تو آموزش و پرورش و حتی مال سر کلاس درس میداده، حتی برای مثلا تولد حضرت مسیح برای بچه های کلاس شیرینی میبرده. و چون تو اصفهان راحت، خیلی راحت میرن کلیسا، میان کلیسای زیادی تو اصفهان هست، آلمانیای زیادی هم زندگی میکنن و مثلا ما با خیلیاشون دوست هستیم، مثلا مشکلی نداریم.
خب ببینید،
اونا هم ناراحت نیستن.
متوجه هستم آقای موسوی عزیز. امروز البته بحث ما بیشتر در مورد تغییر مذهب هستش، حالا بحث این که خود اقلیت‌های دینی در ایران چه وضعیتی دارن یک بحث جداگانه است. بحث دیگر این هست که کسانی که تغییر مذهب میدند یا میخواهند که تغییر مذهب بدن، مسلمانانی که میخوان مثلا مسیحی بشن یا هر دین دیگری اختیار بکنن، اونها برخوردی که باهاشون میشه چطور هست؟ در مورد این شما چی فکر میکنید؟ آیا یک مسلمان باید این اجازه رو در کشوری مثل ایران داشته باشه که تغییر مذهب بده؟
ببینید، خب راجع به تغییر مذهب شاید یه سختی‌هایی تو ایران باشه، مثلا نمیشه اونو انکار کرد که نیست، اما مثلا حتی توی کشورهای نسبتا بازم به جای دیگه دنیا خوبه، چون مثلا حتی تو میانمار شما خبرشو داشتید، کسی که مذهب خودشو داره زندگی میکنه، قصد هیچ تغییری هم نداره تو مذهبش، میان به راحتی اونو میکشن میسوزونن. اما نمیشه مثلا گفت که تو ایران هم تغییر مذهب آزاده. آزاده
ببخشید من متوجه نشم، کیو میکشن میسوزونن؟
منظورم اینه که مثلا تو کشور میانمار کسایی که حتی مذهب خودشونو داشتن.
آها بله، درگیری اشارتون میانمار رو من درست نشنیده بودم. بله درگیری میانمار، البته خب اون یه درگیری بله اون درگیریه که سالهای سال هم ادامه داشته بین مسلمانان اونجا و بودایی هایی که اونجا هستن، هندوهایی که اونجا هستن، و این به هر حال درگیری سالهای سال هست که وجود داره اونجا. متشکرم از شما آقای موسوی عزیز که همراهی کردید ما رو امروز در بحثمون در برنامه ساعت ششم. روی خط ارتباطی رادیو فردا کمال رو داریم از تهران. کمال رو هم بگیریم و برگردیم پیش مهمان برنامه‌مون و صحبتمون رو باش ادامه بدیم. 00420221122454 شماره تلفن ماست. کمال عزیز سلام میکنم به شما.
سلام.
درود بر شما کمال عزیز. شما چی فکر میکنید در مورد آزادی انتخاب مذهب؟
عزیز من درباره انتخاب از همه آقای موسوی گفتن، این که اصل برحال فرقه ها و یا ادیانی که اقلیت هستن تو ایران واقعا ما باشون راحتیم، اونا هم با ما راحتن، حتی تو مجالس و کلیساهاشون میبینید که جمهوری اسلامی براشون شراب میاره که تو مراسم رسمی که دارن ازش استفاده کنن، با اینکه شراب خوردن تو ایران اصلا ممنوع و حرامه ولی برای اونا رسما میبره و این یه چیز طبیعیه براشون. انجیل هم که اون خانم گفتن گیر نمیاد تو ایران، یه دروغ محضه، تو همه کتابخونه‌های حتی دانشگاه‌ها و کتابخونه‌های عمومی هم الان انجیل گیر میاد. من تعجب کردم چرا اینقدر سریع این دروغ رو گفتن. و بعد من میخواستم درباره اون موضوعی بگم که سال 1993 FBI با فضاحت خیلی کمال این فرقه دیویدی ها رو زنده زنده سوزوندن تو آمریکا به خاطر اینکه فقط عقایدشون اقلیت بود و 80 نفر از جمله 25 کودک زنده زنده تو ساختمون سوخته شدن با تانک به این
دوست عزیز. این البته صحبتایی که شما میکنید، از این صحبتایی که شما میکنید من متشکرم از اینکه ما صحبت کردید، این صحبتی که شما میکنید محلی از واقعیت نداره و با تانک FBI اصلا FBI تانک در اختیار نداره تا بخواد به کسی حمله بکنه و زنده زنده بسوزونتش. خواهش میکنم اگر که صحبت میکنید با ما در مورد موضوع رو صحبت میکنید، سعی کنید که بیشتر در مورد مسائلی که واقعی هستن صحبت بکنیم، دور نشیم از محور بحث که وقت برنامه هم بیشتر گرفته نشه. یک بار دیگه تکرار میکنم که به 6@radiofarda.com میتونید ایمیل بزنید، همونطوری که ژیلا برای ما نوشته در اسلام میگویند شما میتوانید دین خود را انتخاب کنید و این در تضاد است با اینکه مثلا وقتی که شما از پدر و مادری مسلمان زاده میشوید خود به خود مسلمان حساب میشوید. حال شما چطور است که خود دین خود را انتخاب خودتان که دین خود را انتخاب نکردید اجازه تغییر آن را ندارید. 6@radiofarda.com ایمیل برنامه ما هستش در ساعت ششم. آقای برجی عزیز، صحبتایی که شنونده کردن شنیدید، میخواستم ازتون سوال کنم که این کسانی که اخیرا من میدونم شما فعال هستید در زمینه حقوق اقلیت‌های دینی و خب خودتون هم که از رهبران کلیسا هستید حتما مسائل نوکیشان مسیحی رو در ایران دنبال می‌کنید، کسانی که تحت تعقیب قرار گرفتن، مثلا این 7 نفری که در شیراز بازداشت شدن یا کسانی که پیش از اون گفته بودن فرض کنید یک زوج مسیحی هم چند وقت پیش تحت تعقیب قرار گرفته بودن بازداشت شده بودن، این افراد فعالیتشون چی هست که بازداشت میشن؟ چه کار میکنن؟ به چه جرمی بازداشت شدن؟
بله حتما، اگه اجازه بدید من قبل از این که پاسخ شما رو در این زمینه به خصوص بدم یک اشاره به این نکته خیلی خوبی که این دوست شنونده از ایران از اصفهان گفتن داشته باشم که فکر میکنم به جا باشه.
بله،
مربوط بفرمید. به صحبتهای ما ایشون فرمودن که مردم ایران با اقلیت ها رابطه خوبی دارن، اهل تسامح و مدارا هستن. یکی از افتخارات من در صحبتی که با مجامع مسیحی خارج از کشور دارن همین اتفاق هم. منم کاملا با ایشون موافقم و مشکل شاید نظام اتفاقا در همینه که مردم رابطه خیلی خوبی با اقلیت ها دارن و سالهای سال تونستن در آسایش و آرامش و کنار هم دیگه که زندگی همزیستی خیلی خوبی داشته باشن و از این جهت واقعا جای افتخار هست. اما توی همین چند سال اخیر موضع‌گیری هایی که نظام کرده و توی رسانه های دولتی الفاظی که به کار گرفته ما عنوان بهتر از مسیحیت ستیز براش پیدا نکردیم، برای اینکه مسیحیان رو یک تافته جدا بافته جلوه بده، اونها رو یک دیگری بسازه که این رفتارها و فشارهایی که با مسیحیان داره رو به یک شکلی موجه تصویر بکنه، چون که متوجه هستن که این افراد در زندگی روزمرهشون با کسانی که از اقلیت‌های دینی هستن ارتباط دارن، حتی با این کسانی که الان نوکیش خونده میشن و تغییر دین دادن، میدونن که اینها افرادی شاخ و دمدار نیستن، خطرناک نیستن. ولی شما فقط توجه داشته باشید از همون هشداری که آیت الله خامنه ای در اون سخنرانیشون در قم 2 سال پیش داشتن به این طرف، چقدر رسانه‌های مختلف افراد مسئولان مختلف نظام در رسانه‌های مختلف الفاظی رو به کار بردن که واقعا نگران کننده است. این که مثلا استاندار تهران مسیحیان رو آفت میخونه، آفت شما چیکار میکنه؟ از بین میبرید دیگه. یا فرض کنید اونها رو خطری برای امنیت ملی تصور میکنن، همدست صهیونیست ها و نمسریت های جاسوسی غرب و اینها، به یک شکلی جامعه رو نسبت به اونها میخوان بدبین بکنن که هر بلایی هم سر اینها میارن و در رسانه ها منعکس میشه به یک شکلی موجه بشه. حناجیل رو میسوزونن، عنوانش رو میذارن حناجیل تحریف شده. خب این که از زشتی کار که کم نمیکنه. و پس بنابراین ما خوشحالیم که مردم متوجه این هستن و این رابطهشون رو کماکان با اقلیت دینی حفظ کردن. میرسم به
بله، سوالی که داشتم
این افراد
فعالیتشون اگه خلاصه توضیح بدید برای ما که چرا اینا تحت تعقیب قرار گرفتن، بفرمایید.
خب این دوستان هم همون هایی هستن که معتقدن که اعتقادتون شما نمیتونید برای خودتون فقط حفظ بکنید. یکی از مسئولیت هایی که عیسی مسیح بر دوش کلیسا گذاشته اینه که ناقل خبر خوش باشه برای مردم، و خبر خوش اینه که میتونه از وضعیتی که هستید شما رو نجات بده و زندگی شما رو متحول بکنه. و خب خیلی ها به این پیام نجات بخش و تغییر دهنده نیازمندن، گوش شنوایی برای این پیام دارن و عده‌ای هم ازش استقبال میکنن. اینه که نگرانشون میکنه.
خب یعنی در واقع یعنی جواب سوال من اینه که این افراد تبلیغ میکردن، مبلغ مسیحی بودن عمدتاً که بازداشت میشن.
و اون آقایی که فکرم نوید بود اولین کامنتی که شما خوندید که گفته بودن اگر تبلیغ بکنن در چارچوب قانون با آنها برخورد شود. آخه مسئله اینجاست که قانون هیچ چهارچوبی برای مجازات
در نظر نگرفته
نداره. بله. و اتفاقا برعکس، تمام تعهدات جمهوری اسلامی چه در قانون اساسی و چه در معاهداتی که امضا کرده در سطح بین المللی اجازه این رو نمیده که به خاطر فعالیت‌های تبلیغی کسی رو زندانی بکنه و مجازات بکنه.
بله. آقای برجی، میخواستم در ادامه ازتون بپرسم که آیا برخوردها به نظر شما تغییری کرده طی ماها و سالهای اخیر؟ به نظر میاد اونطوری که دست کم توی گزارش احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل میشه دید، به نظر میاد که برخوردها از آهنگ و روند تندتری برخوردار شده طی هلوهوش دو سال گذشته. حالا میخواستم از شما بپرسم که از نزدیک دنبال کردید این مسائل رو، ولی میبینم که تعدادی از شنوندگان ما هم پشت خط منتظر هستن. اگر اجازه بدید ما بریم دوباره نظر چند نفر از شنونده ها رو بشنویم و برگردیم بحثمون رو ادامه بدیم. ممنونم از شما که ما رو دنبال میکنید در برنامه ساعت ششم در رادیو فردا 00420221122454. شماره تلفن ما در این برنامه صفحه فیسبوکمون زیر بحث مرتبط باز برای شما تریبون آزادی که بتونید بحث بکنید با بقیه شنونده ها، یا 6@radiofarda.com ایمیل برنامه رو میتونید بهش پیام بفرستید و ما این پیام ها رو تا اونجایی که بتونم در همین فرصت کوتاهی که تا آخر برنامه مونده سعی میکنم که بخونم. برای ما علیرضا نوشته مذهب انسان به کسی مربوط نیست و کاملا شخصی است. کاوه برای ما نوشته ما مسلمان زاده های اسلام زده بی دینی را اختیار کرده ایم، هیچ دینی ظرفیت احترام گذاشتن به همه انسان ها را ندارد. شنونده دیگری برای ما نوشته هرمیداس که رابطه انسان با خدا رابطه فردی و خصوصی است، اما اگر دین وارد سیاست شود رهاوردان استبداد خواهد بود. شما هم میتونید نظرتون رو برای ما بنویسید 6@radiofarda.com و همچنین صفحه فیسبوک ما. اشکان رو داریم از تهران. سلام میکنم به شما اشکان عزیز.
سلام عرض میکنم خدمت شما و مهمان عزیزتون.
درود بر شما اشکان عزیز. شما چی فکر میکنید در مورد موضوع برنامه؟ بفرمایید.
بله، من خواستم خدمتتون عرض کنم که یه پیامی دارم در مورد همین مسئله برای سران مملکت خودمون که اینها کاری کردند که اگر اجازه‌ای صادر بشه یا حکومت عوض بشه یا این چنین بشه، مسلماً شاید 70 تا 75% شاید هم بیشتر یا کمتر، ولی تعداد زیادی از افراد توی ایران مذهبشون رو تغییر میدن و خواهان این نوع اسلام نیستند.
چرا یه همچین فکری میکنید اشکان عزیز؟ چرا فکر میکنید که اکثریت مردم ایران تغییر مذهب میدن؟
بله، با شناختی که من خودم دارم از این جامعه که الان دارم میبینم، سالهای گذشته در اوایل انقلاب بیشتر مردم مذهبی تر بودند، آنچنان که ما مشاهده میکردیم در اعیاد مذهبی یا مثلا در عاشوراها، تاسوعاها، همچنین در روزهای دیگه، مثلا اینها بیشتر ما میدیدیم که اینها شادی و پایکوبی میکنند یا عزاداری میکنند. این روزهایی رو که ما میبینیم کاملا متفاوت شده و مخصوصا در این چند سال اخیر با این فشارهایی که دولت بر مردم میاره، بر جوانها میاره، مردم تقریبا زده شدند و من میخوام اینو بهشون بگم، حتی اگر هم میخواند بفهمند این مطلبی رو که من میگم درسته یا درست نیست، میتونن اصلا یه نظرسنجی آزاد بذارن چند نفر توی این دینی که اینها به اسمشو گذاشتن اسلام باقی خواهند ماند. مسلماً 60-70% شاید هم بیشتر از افراد جوانها مخصوصا دین خودشون رو عوض خواهند کند یا شاید بیدینی رو ادامه بدن.
خب حالا اون که حالا قابل پیشبینی شاید چندان نباشه، ولی شما چی فکر میکنید در مورد آزادی انتخاب مذهب؟ فکر میکنید این آزادی انتخاب مذهب باید توی جامعه مثل جامعه ایران وجود داشته باشه یا نه؟
ما از اول زرتشتی بودیم، دینهای آزادتری داشتیم، بعد از اون با فرس و فشار اسلام به ما تحمیل شد و با جنگ به ما اسلام رو خوروندن. الان هم همون حالت رو داره و ما هنوز هم که هنوز اسلام رو با فشار و با اون چطور بگم با اون تحمیلی که داشتم اونجا تحمیل شده بر ما. به نظر من باید آزادی مذهب وجود داشته باشه.
حتی عشقان عزیز این توضیح هم باید بدم که به هر حال اسلام هم درسته که ایران شکست خورد در جنگ و اشغال شد، ولی اسلام رو هم طی قرنها به تدریج مردم ایران در بسیار جاها، شاید در بعضی جاها
بله،
به زور کسایی رو مسلمان کرده باشن، تاریخ گواه هست، ولی از اون طرف هم به همون تاریخ گواهی میده که تعداد بسیار زیادی از مردم به هر حال طی قرنها خودشون به اسلام گرویدند.
اما آقای بقراطی، الان شما مشاهده میکنید که افرادی که اقلیت مذهبی هستند هنوز هم که هنوز تحت فشارند و دارن اذیت میشن، دارن فرار میکنن از کشور، میگریزن، یهودیان، مسیحیان، بالاخره هنوز هم که هنوز دارن همون تحمیل رو تجربه میکنن. متاسفانه ما کشوری بودیم که مذهبا خیلی راحت کنار هم دیگه زندگی میکنن قبل از انقلاب، اما بعد از انقلاب دارن از کشور فرار میکنن.
ممنونم از شما.
خیلی چهره بسیار بله، و آزادی مذهب توی کشوری مثل ایران به مثابه یک نفس هست برای یک بدن که یک کشور بتونه نفس بکشه.
متشکرم از شما. ممنونم از شما اشکان عزیز که از تهران ما رو همراهی کردید در برنامه ساعت ششم. برای ما حمید که یه مقداری هم مثل این که عصبانی هست ایمیل زده به shesh@radiofarda.com و نوشته بابا والا بلا آزادی هست در ایران، هر کسی در انتخابش آزاده، ولی رفتار تبلیغاتی که در اون به دین اسلام اهانت بشه ممنوعه، این افراد اینطور تبلیغ میکردند. این نظر حمید هست درباره کسانی که بازداشت شدن در ایران به خاطر تبلیغ دینی که خودشون انتخاب کردند، در این مورد خواستین مسیحیت. shesh@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست و صفحه فیسبوک ما هم البته باز هست به روی شما. کامران هم شنونده بعدی که همراهی میکنه ما رو از کشور همسایه رادیو فردا، از کشور لهستان. سلام میکنم به شما کامران عزیز.
سلام جناب بابراتی.
درود بر شما کامران عزیز. شما چی فکر میکنید از کشور همسایه؟
ببینید، به نظر من آزادی در انتخاب دین رابطه مستقیم داره با دموکراسی و روشی که حاکمان در حکومت کردن انتخاب میکنن. ببینید، من بخوام مثال هم بزنم، در دین مسیحیت حدود 200 فکر میکنم حدود 200-250 سال پیش در اروپا ما اسپانیش اینکویزیشن داشتیم، تفتیش مذهبی رو داشتیم.
یکم اون برتر، حالا از 200-250 سال پیش یه مقدار فراتر. بله بله، درسته، در قرون وسطا، بله، 500 سال پیش مثلا، 600 سال پیش، بله،
این مسئله رو داشتیم در دین مسیحیت، منتها بعد از گذار به دموکراسی الان در اروپا همچین مسئله وجود نداره. در ایران شاید ما هم پس از سالها به این نتیجه برسیم، ولی در حال حاضر نه. مسئله اینجاست که ما در حکومت اسلامی در ایران روشی که حاکمان ما اتخاذ کردن میگن دین دیانت ما عین سیاست ماست و سیاست ما عین دیانت ماست. و مسئله که اینجا مطرح میشه، اگر دیانت شما به مسابه سیاست شماست، چرا پس مثل دین رفتار نمی کنید؟ به دلیل این که مردم ما اطلاعات جامعی نسبت به دینی که پذیرفتن ندارن. من میخوام رجوع بکنم به قرآن، سوره عنکبوت آیه 46، ترجمه آیه رو من براتون میخونم. با اهل کتاب جز به روشی که نیکوتر از همه روش هاست رفتار نکنید و به آنها بگویید ما به تمام آنچه که از سوی خدا بر ما و شما نازل شده ایمان داریم و معبود ما و شما یکیست و در برابر آن تسلیم هستیم. مسئله اینجاست که مردم ما اطلاعاتی از دین خودشون ندارن و این اجازه رو به حاکمان میدن که از دین به عنوان ابزاری استفاده بکنن که در براشون منفعت داره و این بزرگترین مسئله است.
متشکرم از شما کامران عزیز که همراهی کردید ما رو در این برنامه ساعت ششم. پوریا برای ما در صفحه فیسبوکمون نوشته مذهب چیزی خصوصی تلقی میشه و فکر نکنم به بقیه مربوط باشه که من با چه مذهبی میخوام با خدای خودم ارتباط داشته باشم. البته به نظر من مذهب در این دوران دیگر مثل قبل کاربردی ندارد. شش@radiofarda.com آدرس ماست، آدرس ایمیل ماست، در صفحه فیسبوک هم همونطوری که گفتم میتونید نظر بدید. خب آقای برجی عزیز، می‌خواستیم صحبت بکنیم در مورد اینکه تغییری کرده این برخوردها، بیشتر شده، روندش صعودی بوده، نزولی بوده، چطور بوده؟
من سالها پیش در ایران خودم عضو کلیسا بودم و اونجا حداقلش این بود که شما فشارها رو بیشتر متوجه رهبران کلیسا می‌دیدید و کسانی که مسئولیت داشتند و اونم نه تازه هر کسی. اما رفته رفته فشارها که بر این کلیساها بیشتر شد، کلیسا ناچار شد از اون حالت معمولی بیرون بیاد و کلیساهای خانگی در واقع نتیجه همین فشارها بودن که این باعث شد که اون محدودیت‌ها برداشته بشه و دیگه به یک جای خاصی، شهر خاصی محدود نباشه. این گسترشش انفجاری کلیساها و مسیحیانی که به اعتراف برخی از مسئولین در همین رسانه‌های داخلی کشور الان دیگه محدود به شهرهای بزرگ نیست، بلکه شهرستان‌های کوچکتر و حتی در دهات هم کلیساهای خانگی ایجاد شدند، این نگرانی بیشتری رو برای دولت و نظام دامن زده و این باعث شده که فشارها رو بیشتر بکنن. این در واقع اولین پاسخشون به اون چه که برای خودشون تهدید محسوب میکنن از نظر عقیدتی فشارهای بیشتر بوده. و تو این چند سال اخیر این فشارها رشد خیلی زیادی داشته. سال گذشته اتفاقا در ملاقاتی که با آقای احمد شهید داشتیم و در مورد گزارش سال گذشته ایشون صحبت میکردیم، گلگی داشتیم که با توجه به این رشد واقعا چشمگیری که فشار بر مسیحیان، میزان دستگیری ها غیره داشتیم، اما توی گزارش ایشون اونقدر انعکاس نداشته که البته امسال تا حدود زیادی این مسئله جبران شد، خصوصا این که مدارک و گزارش های زیادی دفتر ایشون واصل شده بود که حاکی از تشدید اون فشارها بود. پس این خصوصا بعد از اون سخنرانی آقای خامنه‌ای در دستور کار مقام های امنیتی قرار گرفته، برخورد با کلیساها، نه فقط کلیساهای خانگی، الان کلیساهایی که رسمی هم بودن تو این سال گذشته خیلی هاشون جلساتشون به تعطیلی انجام، جلسات روزهای جمعه هستون، بعضی هاشون کلن تعطیل شدن، تو شهرهای مختلف یه سری کلیساها تعطیل شدن، یه سری رهبران مجبور به خروج از کشور شدن.
بله.
و می‌بینیم که این همچنان
روند صعودی داشته. پس
بله.
متشکرم از شما آقای برجی عزیز که همراهی می‌کنید ما رو. برای ما رضا به آدرس 6@radiofarda.com نوشته از نظر من دین مسئله کاملا خصوصی است، اما در ایران با توجه به اینکه دین به ابزار قدرت تبدیل شده، هر گونه خروج از دین به دید از دست رفتن قدرت یا مخالف تعبیر میشه. از نظر من همین تئوری از بدو شروع دین اسلام نیز ابزاری برای کنترل مردم و در دست داشتن قدرت بوده. کامران برای ما از فیلیپین نوشته به 6@radiofarda.com که وقتی یک حکومت حتی اجازه آزادانه انتخاب آزادانه دین و تغییر آن را نمیده، کاملا مشخص است که آن حکومت از مذهب مورد نظرش کسب درآمد دارد و در راستای اهداف سیاسیش استفاده میکند. 6@radiofarda.com. محمد رو بگیریم از یزد روی خط ارتباطی رادیو فردا. سلام میکنم به شما محمد عزیز.
سلام.
درود بر شما محمد عزیز. وقت زیادی نداریم، اگه میشه خیلی کوتاه در یک دقیقه بفرمایید نظرتون رو.
من فقط میخواستم در مورد معلم دینی خودم صحبت کنم. سال اول دبیرستان بودم، معلم دینی خودمون به ما گفت که هر کسی که به بلوغ ذهنی و فکری میرسه باید خودش دینش رو مشخص کنه. ولی در کشور ایران هر کسی که به دنیا میاد، چون کشور ایران کشور مسلمانی هست، اکثر افراد به دنیا اومد نشون مسلمانه، ولی بعضی از کارهایی رو انجام میدند اون مسلمان ها که آدم شرمش میکنه به اینا بگم مسلمانه، که اینا برمیگرده مسئله اجتماعی ما ازش میگه. ولی اما اگه ما به کشوری نگاه کنیم که خودش مظهر آزادی میدونه، کشور آمریکا، چرا دانشگاه های آمریکایی از دختران با حجاب مسلمان جلوگیری میکنن؟ برای
نمیکنن دوست عزیز. دانشگاه آمریکایی از ورود از ورود خانم های محجبه جلوگیری نمی کنن. کشور فرانسه، بعضی از کشور در اروپا، مثلا فرض کنید در ترکیه یه مدت این اتفاق افتاد، ولی کشور آمریکا به طور مشخص جلوگیری نمی کنه از ورود دختران با حجاب به دانشگاه ها. ممنونم از شما که ما رو همراهی کردید. وقت کوتاه هست، امیر رو هم از هلند خیلی سریع باید بگیریم و بحثمون رو به پایان ببریم. امیر عزیز سلام میکنم به شما.
سلام.
درود بر شما امیر عزیز، وقت خیلی کوتاهی داریم. درود بر شما، متشکرم از شما. بفرمایید لطفا نظرتون رو خیلی کوتاه.
من میگم که به قرآن کریم که خداوند دین رو بر هر کسی آزاد کرده و خود خداوند میگه که من کسی رو بخوام مؤمن میکنم، بس ضمانت مؤمن بودن در دست خداونده. و از اونجایی که خداوند میگه حضرت ابراهیم اولین مسلمانه، پس تمام ادیانی که دارای کتاب هستن اینها مسلمان هستن. پس اینه که من تفاوتی نمی‌بینم کسی از طرف حضرت مسیح به طرف خداوند بره یا از طرف حضرت رسول محمد صلی الله علیه.
خب حالا شما در مورد تغییر آزادی تغییر دین چی فکر میکنید آقای امیر عزیز؟
همین خدمتون دارم عرض کنم. در جاهایی ما میبینیم مثلا بله. در هلند که من زندگی میکنم
بله.
مسلمان هایی بودن مسیحی شدن و این حالا کشیش شدن و برای اینا راحت تر انسان هایی که به دین اعتقاد ندارن و به طرف خداوند ببره. از اونجایی که خداوند خودش میدونه چه جایی چه کاری انجام بده، خودش گفته من انسان ها رو مؤمن کردن انسان ها ضمانتش با من.
متشکرم از شما.
یک مسلمان بخواد یک مسیحی رو مسلمان بکنه تا یک مسیحی بخواد یک مسیحی رو از شک دراره و به خداوند واحد برسونه، درسته؟
متشکرم از شما، ممنونم از شما امیر عزیز که از هلند ما رو همراهی کردید. در انتهای برنامه ساعت ششم آقای برجی عزیز از شما هم تشکر میکنم. اگر نکته دیگری هست که در پایان برنامه میخواید اضافه بکنید، وقت کوتاهی داریم در چند ثانیه که بفرمایید.
خیلی ممنونم از شما که به این مسئله توجه کردید و برای همه دوستانی که چه مسیحی چه غیر مسیحی در این مورد با ما همدردی کردن و با شما و شنوندگانتون امیدوار میمونیم که یک روز این فشارها نه فقط بر مسیحیان بلکه بر پیروان اقلیت‌های دینی دیگه از دراویش اسم بردی، دیگر اندیشان شیعه، بهائیان و تمامی کسانی که میخوان با آزادی از باورهای خودشون و مجامع خودشون پرستش و عبادت بکنن شریک باشه.
متشکرم از شما آقای منصور برجی عزیز که همراهی کردید ما رو از کشور بریتانیا، از لندن، فعال حقوق اقلیت‌های دینی و یکی از رهبران کلیسای ایرانیان در پایتخت بریتانیا. من نیوشا بغراتی هستم و در یک برنامه ساعت ششم دیگه همراه بودیم با شما. این برنامه در اینجا کم کم به پایان میرسه، اما مثل همیشه تکرار میکنم که اگر ما وقت نکردیم، فرصت نداشتیم که شما روی خط بیاریم و بتونید صحبت بکنید درباره موضوع روزمون، همیشه شماره پیامگیر رادیو فردا به روی شما باز هست، شماره 00420221122112. ایمیل برنامه هم هست 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com که میتونید نظرات و پیشنهادات خودتون رو برای ما به اون بفرستید. تشکر میکنم از شمایی که ما رو همراهی کردید در برنامه امروز. متشکرم از آزاده علی شیبانی و میرویس که امکان پخش صدای ما رو و تهیه این برنامه رو فراهم کردن و ازتون دعوت میکنم همچنان همراه باشید با رادیو فردا تا ثانیه های دیگه مجله شامگاهی ما رو خواهید شنید. عصر باشید.